خب خانم سنیان دیگه بله. فرصت نداریم ساعت سیل کنیم.
بله ساعت سیل کنیم، ساعت ما تیر بود با دوستای عزیز شنونده و اصلا گذر زمان نخوندیم.
زمان از دست ما و شما.
بله بله انشالله که لبخند، شادی، شعف و موفقیت و همدلی رفیق راه زندگی هم ما و شما باشه دوستای عزیز.
انشالله تا بعد خدا نگهدار.
خدا نگهدار. جهانی سپاس از اینکه با ما همراه و همدل بودید دوستان عزیز. برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید و ما در بخش صبحگاهی از حضور یک یک شما خوبان تشکر می‌کنیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنیم که در ادامه و در بخش نیمروزی همراه شوید با همکارانمان. روز خوش و خدایا رو نگهدارتان.
آبروی عالمین خوش آمدی، به فلک نور دو عین خوش آمدی، ای رسول خاتم، ای جان جهان، دلخوشی حسنین خوش آمدی. ششمین در امامت و ولا، ششمین نور خدا خوش آمدی، پسر فاطمه، جان مرتضی، صادق آل عبا خوش آمدی. نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ظهر جمعه شما به خیر و خوبی باشه انشاءالله. میلاد با سعادت و فرخنده پیامبر خاتم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از این لحظه من سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و گوینده پخش و همراه همکار صدا بردارمان خانم میرتقی و سایر همکاران از بخش نیمروزی نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. شنونده های محترم، فهرست و زمان پخش برنامه ها را در بخش نیمروزی خدمتتان اعلام میکنیم تا بتانین برنامه های خودتان را در زمان و موعد مقررش بشنوین. تا لحظات دیگر یعنی در ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان اخبار این ساعت را خواهیم داشت که توسط همکارانمان در بخش خبر تقدیمتان میشه. ساعت 1:35 برنامه چوکی داغ، پس از آن هم در ساعت 2:05 برنامه تار و تنبور تقدیم شما عزیزان میشه. 2:45 قصه های کهن و ساعت 3 مجله اقتصادی. شما و رادیو برنامه است که در ساعت 3:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از آن در ساعت 4 اخبار این بخش را خواهید شنید و سپس در ساعت 4:15 برنامه انیس تنهایی تقدیم علاقمندان و کتاب و کتابخوانی میشه. ساعت 4:35 نمایش هفته، 5:05 پارسی گویان و پس از آن در ساعت 5:35 برنامه ویژه اذان مغرب به افق کابل را خواهیم داشت. منجی برنامه است که در ساعت 5:45 تقدیم شما عزیزان میشه و پس از آن در ساعت 6 اخبار این ساعت تقدیمتان خواهد شد و همچنان پس از اخبار و مجله خبری ساعت 6:30 افغانستان در هفته‌ای که گذشت. ساعت 6:45 برنامه کاوش تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت 7 برنامه شکرستان را خواهید شنید و در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز تقدیمتان میشه. از پس از آن هم در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی. اذان مغرب هم ساعت 5:38:24 خواهد. شنونده های محترم، با اعلام ساعت 1 به وقت افغانستان توجه شما را به این بخش خبری جلب میکنم.
دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر معظم انقلاب. بزرگداشت هفته وحدت و عید میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در کابل. و انتقاد طالبان از دخالت کشورهای خارجی در امور افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. همزمان با عید بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت کننده در 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی صبح امروز جمعه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. خبر تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های بعدی به سمع شما خواهد رسید. گفته می شود که 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی روز چهارشنبه با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز شد. در بخش حضوری کنفرانس امسال 200 اندیشمند از 60 کشور و 100 شخصیت سیاسی و فرهنگی ایران شرکت دارند. هدف از برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تقریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی آنان و نیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص است. گفتنی است امروز جمعه 17 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری مصادف با 14 اکتبر 2022 سال روز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و سال روز میلاد پربرکت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلام ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. در این باره نظرات سید اسحاق شجاعی تحلیلگر و پژوهشگر افغانستانی را به اتفاق می‌شنویم.
ضمن تبریک و شادباش میلاد نورانی پیامبر اکرم و هفته وحدت، باید عرض کنم که اگر ما تاریخ جوامع اسلامی را یا اصلا تاریخ اسلام را بررسی و مطالعه بکنیم، قطعا به این نتیجه میرسیم که آگاهان جامعه و انسانهای آگاه، عالم، دانشمند همیشه به دنبال وحدتی، مخصوصا وحدت دینی، وحدت مذهبی، وحدت شیعه و سنی بودن. شما ببینید نخستین کسانی که پرچم وحدت را بلند کرد و واقعا در این عرصه بسیار تلاش کرد سید جمال هست. سید جمال یکی از اهداف اصلیش وحدت اسلامی بود، وحدت مذهبی بود و عرضم به حضورتون که ایشان می گفت که مسلمان ها باید از قید و بند استبداد و استعمار رها شوند و پیش شرد این رهایی و این آزادی وحدت هست. همینطور اگر پیش بیاییم میرسیم به حضرت امام خمینی، خب یک عالمی بسیار برجسته و بزرگ و آگاهی به زمان بود مخصوصا و از همون آغاز که مبارزات خودش شروع کرد پرچم وحدت رو بلند کرد و همیشه فریادش وحدت مذهبی و وحدت دینی، وحدت شیعه و سنی بود. از جمله اقدامات بسیار نیکی که به عنوان یک میراث ارزشمند برای همه مسلمانان جهان بر جای مانده پیشنهاد هفته وحدت بود، اینکه از 12 تا 18 هم که اختلاف میلاد پیامبر هست که اهل سنت میگن در 12 ربیع الاول به دنیا آمده و شیعیان میگن در 18 هم، این شکاف را حضرت امام با ابتکار خودش هفته وحدت اعلام کرد، یعنی از 12 تا 18 مسلمان ها یک بار دیگر به یاد بیارن که وحدت و یک پارچگیشان و نزدیک شدن به هم دیگر چقدر ارزش داره و این را روش تأکید بکنن و به خصوص که در این ایام طرح و برنامه ای داشته باشن که این وحدت را چگونه از یک هفته و یک ماه و یک سال همیشگی بکنن، یعنی اون عواملی که ایجاد اختلاف میکنه در جوامع اسلامی و عواملی مثلا تلاش دشمنان اسلام، استعمارگران که از بیرون نمیخوان مسلمان ها در کنار هم باشن، چون وحدت مسلمان ها قدرت ایجاد میکنه، مقاومت ایجاد میکنه و دشمنانی را که چشم دوختن به ثروت‌های اسلامی اینا رو شکست میدن. به این جهت هست که به هر حال درود میفرستیم بر روح بزرگ حضرت امام خمینی که چنین اقدامات را انجام داد و از خداوند توفیق میخواهیم که به همه مسلمان‌ها عنایت کنه تا این هفته وحدت را تبدیل به ماه و سال وحدت و وحدت همیشگی بسازن انشاءالله.
و بله، صحبت‌های سید اسحاق شجاعی نویسنده افغانستانی بود درباره هفته وحدت. شورای علمای شیعه افغانستان با برگزاری محفلی از هفته وحدت و عید میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام تجلیل به عمل آورد. شورای علمای شیعه افغانستان با برگزاری محفلی که در آن جمعی از علمای شیعه و سنی و شماری از مقامات دولت موقت طالبان حضور داشتند، از هفته وحدت و عید میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام تجلیل به عمل آورد. سید حسین عالمی بلخی رئیس دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان در این مراسم اظهار داشت دولت موقت طالبان باید در امر به معروف با مردم رفتار نیک داشته باشد و مردم را از دین روگردان نسازد و افزود تمام مشکلات از قبیل فقر، بیکاری و تحریم‌های اقتصادی از پیامدهای جنگ فکری است که کشورهای غربی علیه افغانستان براه انداختند. عالمی بلخی با اشاره به عملکرد طالبان درباره آزادی‌های مذهبی گفت امارت اسلامی در بخش شعائر مذهبی در مورد شیعان بسیار دقیق و خوب عمل کرد. فقط در مورد تعطیلی روز عاشورای حسینی باید تجدید نظر کند و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم. شجاع حسین محسنی دبیر کمیسیون هماهنگی مراسم دینی شورای علمای شیعه نیز در این مراسم با درخواست برای رسیدگی بیشتر به منطقه شیعه نشین کابل گفت غرب کابل یکی از جاهایی است که به اندازه یک ولایت بودجه نیاز دارد و امارت اسلامی باید توجه خاصی به غرب کابل داشته باشد. وی با درخواست از طالبان برای تامین امنیت تمام مراکز آموزشی و تمام تجمعات مردمی افزود غرب کابل با این میزان جمعیت نیازمند توجه جدی دولت موقت طالبان است تا بتوان از وقوع حملات دیگر در آینده جلوگیری کرد. محسنی ادامه داد ما در آینده یک تحقیق کلی از نهادهای آموزشی تهیه خواهیم کرد و آن را در اختیار امارت اسلامی قرار می دهیم تا هماهنگی ها افزایش یابد و امنیتی این مراکز تأمین شود. مولوی محمد ابراهیم بارکزی دبیر شورای علمای کابل نیز در این مراسم با اشاره به حمله تروریستی اخیر به مرکز آموزشی کاج گفت این حمله نشان دهنده ناتوانی و ذلت دشمنان مردم است. بارکزی افزود آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی پس از شکست در افغانستان و خروج نظامیانشان از این کشور اکنون جنگ فکری را علیه افغانستان آغاز کردند و از مردم خواست هوشیارانه عمل کنند. و ای ادامه داد امارت اسلامی باید زمینه اخوت و برادری را میان تمام اقوام افغانستان فراهم کند. مذاهب نباید باعث تفرقه و جدایی مسلمانان شوند و همه مسلمانان در محور اسلام جمع هستند. در ادامه مراسم عبدالله افضلی رئیس کمیسیون حوزه‌های علمی شورای علمای شیعه افغانستان نیز با تاکید بر ضرورت داشتن حق آموزش برای همه گفت آموختن علم در هر شرایطی فرض است و ما در افغانستان با توطئه بزرگی مواجه هستیم. جنگ و واگرایی که در بین ملت بوده است همه زیربناها را تخریب کرده، ولی همه چیز قابل ترمیم است. آنچه جبران ناپذیر است و نمی‌شود با آسانی آن را ترمیم کرد از بین رفتن نسل تحصیل کرده و متخصص است. شیخ امین الله وقار رئیس اداره استخبارات طالبان نیز در این مراسم گفت ما به جهان نشان دادیم که یک ملت هستیم و در برابر هیچ قدرتی تسلیم نشدیم و سر پایین نکردیم. و این خطاب به شیعیان افغانستان گفت امارت اسلامی خادم شماست و شما هرگز امارت را بیگانه فکر نکنید، زیرا امارت در خدمت شما بوده و هست و نیروهای امارت اسلامی با جان خود امنیت عاشورای حسینی را نیز تأمین می کردند تا شیعیان بتوانند مراسم عزاداری را برگزار کنند. خانم غزل حسینزاده همکار ما از سطح شهر مشهد و حال و هوای امروز در روز میلاد النبی برای ما گزارش می دهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در این بخش از خبر. میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت به همه شما عزیزان و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشهد از هفته گذشته از روز 12 ربیع الاول که آغاز هفته وحدت بوده، میزبان زائرین و مجاورین عزیزی در حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا و در سطح شهر بوده. در هفته که گذشت مراسم ها و برنامه های متعددی در سطح شهر مشهد مقدس برگزار شد. شما اگر در خیابان های شهر مشهد قدم می زدین، در کوچه پس کوچه های او، در خیابان ها و میدان های اصلی او، بنرهای مراسم های مختلفی که به مناسبت هفته وحدت و همچنین میلاد پیامبر اکرم صلی الله برگزار شده و میشر حتما می دیدین. مهاجرین افغانستانی که در شهر مشهد بودن، برادران اهل تشیع و اهل تسنن ما در این برهه زمانی حساس نیز در کنار یک دیگر مثل دو برادر واقعی ایستادن و در شهر مشهد، در این شهر مقدس، به شادی و شور به مناسبت این میلاد بزرگ پرداختن. هیئت‌های مذهبی و گروه‌های متعدد مذهبی مهاجرین افغانستانی مراسم‌های متعددی را اجرا کردند، به خصوص دیشب و پریشب در حسینیه‌های سطح شهر که متعلق به مهاجرین، مثل حسینیه حراتی های شهر مشهد مقدس، گروه محبان المهدی در منطقه طلاب مشهد و سایر نقاط مشهد، هر کس به هر توانی که داشت او عشق و علاقه خود خور به ساحت مقدس آقا پیامبر اکرم صلی الله نشان داد. بنده همین حاله که با شما صحبت میکنم ساعاتی میشه که در قسمت خیابان شیرازی شهر مشهد مقدس در کنار و جوار حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا مستقر شدم و ساعات اولیه صبح امروز گروه ها و دسته هایی که به صورت خانوادگی، جوانانی که در کنار هم و زائرین و مجاورین متعددی میبینم که به سمت حرم آقا علی ابن موسی رضا روانه هستن. مراسم ها و برنامه های ویژه‌ای که به خاطر این میلاد بزرگ در این هفته ها برگزار شده امروز نیز ادامه داره و در سطح شهر مشهد مقدس دسته های موکب های برپا هستند که از شهروندان به این مناسبت پذیرایی میکنن و فکر میکنم که تا پایان امشب نیز این شور و شفقت ان در شهر باقیه.
بله، گزارش خانم غزل حسینزاده بود از برگزاری اعیاد هفته وحدت و میلاد النبی که امروز در شهر مشهد بودند و در جوار بارگاه ملکوتی علی ابن موسی رضا علیه السلام. ادامه بخش خبری ساعت 1 رادیو داریم. معاون وزارت امور خارجه حکومت طالبان جلوگیری از دخالت خارجی در امور افغانستان را از اولویت‌های این گروه دانست. شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، در محفل گرامی داشته هفته وحدت و میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اشاره به آسیب‌های وارده به افغانستان به دلیل دخالت‌های خارجی در دهه‌های گذشته گفت حکومت طالبان به خارجی‌ها اجازه نمی‌دهد تا در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنند و افزود حکومت طالبان از همه شهروندان کشور می‌خواهد تا تفرقه و اختلافات مذهبی را کنار بگذارند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، شیر محمد عباس استانگزی روز پنجشنبه در نشست علما و متنفذین تشیع افغانستان با مناسبت میلاد شریف پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و تجلیل از مقام شهدای اخیر غرب کابل گفت ما باید کوشش کنیم که اخلاق و روش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در وجود خود و جامعه گسترش دهیم. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان افزود افغانستان خانه مشترک همه اقوام است و این کشور به خاطر موقعیت جغرافیایی خود همیشه زیر تعرض کشورهای بیگانه بوده است. استانگزی با اشاره به نقش مخرب دشمنان خارجی در افغانستان در 4 دهه گذشته افزود تنها راه خروج کشور از مشکلات جلوگیری از دخالت خارجی و تحکیم وحدت میان اقشار مختلف مردم افغانستان است. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان معرفی کابینه رسمی را نیازمند وقت بیشتر دانست. با وجود گذشت بیش از یک سال از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، جامعه جهانی همچنان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق شهروندان به ویژه موافقت با تحصیل و کار دختران و زنان مهمترین خواسته جامعه جهانی از حکومت طالبان است. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه گفت تشکیل نشدن مجلس و نبود قانون اساسی از مهمترین علتهای معرفی نشدن کابینه رسمی طالبان است. بیش از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان می گذرد، اما هنوز هم کابینه این گروه از سوی سرپرستان اداره می شود. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان خواهان آغاز کار پروژه‌های ناتکمیل دکتر ناکامورا در افغانستان شد. در دیداری که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان با تاکاشی اوکادا در کابل داشت، از وی خواست تا پروژه‌های ناتکمیل دکتر ناکامورا در افغانستان تکمیل شود. سفیر ژاپن از ادامه همکاری کشورش با مردم افغانستان اطمینان داد. گزارشی از همکارم قریشی در این زمینه آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان خواستار آغاز کار پروژه های نامکمل دکتر ناکامورا در افغانستان گردید. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان با تاکاشی اوکاتا سفیر ژاپن در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که در این نشست مولوی متقی خواستار همکاری ژاپن در پروژه های زیربنایی افغانستان و آغاز کار پروژه های ناتکمیل دکتر ناکامورا در افغانستان گردید. همچنان متقی پیرامون دستاوردهای حکومت موقت طالبان در عرصه‌های اقتصادی، تصویب بودجه حکومت بدون کمک‌های خارجی، جمع‌آوری عواید، مبارزه علیه مواد مخدر، تداوی معتادین و حقوق بشر صحبت مفصل نمود. سفیر ژاپن از ادامه همکاری‌های کشورش با مردم افغانستان در بخش‌های مختلف اطمینان داد. گفتنیست که دکتر ناکامورا در شرق افغانستان کارهای ماندگار را انجام داد، اما وی از سوی افراد نامعلوم در شرق افغانستان در یک حمله دهشت افگنانه کشته شد. مردم افغانستان ناکامورا را به نام کاکامرات یاد میکنند و برای او تابیت افتخاری افغانستان نیز داده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
ریاست عمومی استخبارات حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه از توقیف مسئول جلب و جذب و ترور گروه داعش خبر داده است. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
مسئول جلب و جذب و ترور گروه داعش در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. ریاست عمومی استخبارات حکومت موقت طالبان با انتشار اعلامیه از بازداشت مسئول جلب و جذب و ترور گروه داعش خبر داده است. در اعلامیه ریاست عمومی استخبارات حکومت موقت طالبان آمده است که نیروهای این اداره در یک عملیات پیچیده شرافت فرزند رحمتگل باشنده منطقه شولانه مربوط ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار را بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که فرد بازداشت شده از سال 1396 با گروه داعش همکاری داشته و در این مدت در واقعیت قتل تعداد زیادی از افراد بیگناه دست داشته است. در این حال فرد بازداشت شده در یک نوار کوتاه ویدئویی که همزمان با این اعلامیه منتشر شده اعتراف نموده که از سال 1396 18 تن را با استفاده از تفنگچه بی صدا و یک همکار دیگرش در شهر جلال آباد و ولسوالی چپرهار به قتل رسانیده است. با آن هم که در این اعلامیه از وقت و محل مشخص بازداشت این فرد معلومات داده نشده، اما از اعترافات این فرد گفته می شود که وی در مربوطات ولایت ننگرهار بازداشت گردیده است. این فرد مهم گروه داعش در حال بازداشت می گردد که مسئولان امارت اسلامی می گوید که امر داعش را در حوزه شرق افغانستان شکستانده و دیگر فعالیت‌های قبلیش را انجام داده نمی تواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر معظم انقلاب. دیدار مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر معظم انقلاب. بزرگداشت هفته وحدت و عید میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در کابل. و انتقاد طالبان از دخالت کشورهای خارجی در امور افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. وزیر داخلی ایران با بیان این که برخی اختشاشگران در خارج آموزش دیده بودند گفت به حساب برخی از اختشاشگران مرتب پول واریز می شد. در این باره نظرات قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی و بین الملل را جویا شدیم. لطفاً شنونده باشید.
در اون تو چه روزهای اخیر در روای تحولات ایران شاهد بودیم و نوع رفتارها و حال واکنش هایی که در قبال اون از یه برخی از کشورها صورت گرفت که دوستی قابل توجهی هست و حال اونسی که در ابتدا و حال مطرح می شد بود که محافل رسانه و سیاسی غربی خیلی تلاش داشتن تا چنان عنوان بکنن که ما چه در ایران رو داری یک خیزش و یک حرکت درونی هستش. و حال جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داره که مطالبه گری و بیان دیدگاه‌ها و حتی بیان اعتراضات به صورت مسالمتی حق هر شهروند ایرانی هست و همواره هم بر این مسئله تاکید داشته و تلاش نموده تا در کنار به حال پذیرش این حق مردم در حد توانش هم مطالبات اونها رو انجام بده که به حال عملکردی که در دو سال اخیر داشتیم، مطالباتی که به حال بخشای فرهنگی داشتن، بخشای کارگری و اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده به رفع نیازهای مطرح شده خودش بیانگر این هستش که جمهوری اسلامی ایران بر این حق اساسی مردم تاکید داره. اما اونچه که ما در تحولات اخیر به حال شاهد بودیم در کنار برخی مطالبه ها و برخی هیجاناتی که به حال ایجاد شد، نوع رفتارهای محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی هست و تلاشی هستش که به حال به سمت آشوب کشیده شدن این تحولات بوده. جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داشته برای این است که به حال در کنار توجه به مطالبات مردم، پذیرنده هیچ گونه از رفتارهای غیر سازنده و آشوب‌گرایانه و خشونت‌گرایانه که مخل امنیت کشور باشه نخواهد بود. مسئله به حال اهمیتش از این زمان هستی که شاهد هستیم که همزمان با این وضعیت آشوب‌ها و اختشاشات ما شاهد هر تحرکات مسلحانه و ضد امنیتی در برخی از مناطق شمس مناطق کردستان و حتی سیستان و بلوچستان بودیم که جریان‌های تجزیه طلب و ضد انقلاب تلاش کردن تا از این فضا برای رسیدن به اهداف خوشمند. نکته قابل توجه این هستش که اون چیزی که ما از یه محافل غربی به ویژه رسانه‌هاشون و برخی کشورها شاهد هستیم هستش که در لوای نام حمایت از مردم ایران رسما به دنبال حمایت از آشوب و اختشاش هستن، چون که رسما شاهد هستیم عملکردهایی که حال اتحادیه اروپا انجام داده، سیاست‌های تحریمی که با ادعای حمایت از مردم در حال وضع کردن تا نوع موازه آمریکایی ها ای که به حال آمریکایی هایی که تا دیروز مدعی روی کرده و مذاکره بودن، اما ما شاهد هستیم که رسما عنوان میکنن که سیاست اونها دیگه نه روی کرده به مذاکره بلکه در حمایت از آشوب و اختشاش هستش. این مسئله میشه گفتی که با توجه به اونچه به حال اطلاعات و عملکردهایی که وزارت اطلاعات داشته مبنی بر انهدام گروه های تروریستی و اقدامی که به حال سپاه در چندین مرحله انجام داده و هدف قرار دادن مقر گروه های تروریستی در اقلیم کردستان عراق، اینها مجموعه اینها در کنار هم بیانگر یک اصل مهم هست و اون چه کشورهای غربی با بهره گیری از مهره های جدایی طلب خود ضد انقلاب و منافقین تلاش دارند که فضای ناامنی رو به کشور تحمیل بکنن. اون چیزی که میشه گفت اساس و محور سیاست های کشورهای غربی شده در کنار استمرار همون سناریوی گذشته تغییر نظام، سرنگونی نظام، ایجاد فضای ناامنی و تجزیه ایران، میشه گفت نوعی رفتارهای تحریمی اقتصادی رو ما از طرف این کشورها شاهد هستیم که با فضای ایجاد آشوب و اختشاش تلاش میکنن تا از یک سو ایران رو گرفتار خود تحریمی اقتصادی بکنن با تعطیل شدن کسب و کارها و به حال جلوگیری از ورود سرمایه ها به ایران به دنبال یک خود تحریمی هستن. از طرف دیگه میشه همون سیاست های تحریمی گذشته خودشون رو که با وضع تحریم های جدید به بهانه حمایت از مردم صورت میگیره میتونیم که در دستور کار قرار دادن. اون چیزی که به حال وضع کشور هم باهاش تاکید کرده دقیقاً همین مسئله هستش، نوع رفتارها و اقداماتی که انجام میشه، رفتارهای مسلحانه، رفتارهای ضد امنیتی که انجام میشه برگرفته از عمل کرده ملت ایران نیست، بلکه میشه با برگرفته از همون سیاست قدیمی هستش که کشورهای غربی با آموزش برخی از افراد با وارد کردن جریانهای تروریستی تلاش میکنن تا فضای ناامنی رو به ایران تحمیل بکنن. بازداشت برخی از اطفاء کشورهای غربی در ایران، اینها خودش بیانگر این هستش که رفتار غربی در کنار که در ظاهر ادعای حمایت از مردم و مذاکره مطرح کردن، در عمل همون سیاست های قدیمی خودشون رو برای ناامن کردن، چند پاره کردن و سوریه کردن ایران هستش که دارن ادامه میدن. و این هم به حال مسئله هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره بر مقابله با اون تاکید داشت، چون که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای فرانسوی برای این مسئله تاکید کرده که اجازه هیچ گونه اقدام خصمانه علیه امنیت ملی ایران رو نخواهیم داد و جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطعی رو به هر گونه از این مداخلات خواهد داشت.
جناب غفوری، با توجه به فرمایشات شما و اینکه آمریکا طرفی بود که به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و این خروج از برجام خب در قبلش یک سری محرومیت ها و یک سری ممنوعیت ها داشت برای دولت جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران، و در این چند روزی هم که حالا یک سری اغتشاشات در ایران شد، باز هم آمریکا و آقای بایدن و حتی طرف های غربی برجام صحبت از تحریم ها کردن و چند شخص و همچنین چند نهاد جمهوری اسلامی ایران رو که اینا خب رابطه مستقیمی با مردم داشتن رو اینها رو بر حال ممنوع کردن و اینا رو تحریم کردن که این تحریم رو باز برمیگرده به مردم ایران و مردم ایران متضرر میشن. این حرکتی که حالا آمریکا و طرفهای غربی برجام در این مدتی که حالا در ایران یک سری تحرکات میشه، چه پیامی رو داره برای اونایی که حمایت میکنن از اغتشاشاتی که در ایران هست و اونایی که حالا خود رو به عنوان اپوزیسیون در نظر میگیرن؟
ببینید، اون چیزی که ما شاهد هستیم از رفتار آمریکایی این هستش که هر زمانی که جمهوری اسلامی ایران تونسته از اون چالش‌های اقتصادی تقریبا خارج بشه، بتونه اون گره‌هایی رو که بوده تقریبا باز بکنه، تلاش کردن تا با ایجاد فضای ناامنی، ایجاد نارضایتی مردمی و به آشوب کشیدن عرصه داخل ایران اون روند رو متوقف بکنن. طی ماه‌های گذشته ما شاهد هستیم که دولت 13 هم تلاش بسیاری کرده تا در کنار برخی اصلاحات اقتصادی، ایجاد رونق در کارخانه ها و روند توی و در کنار یک دیپلماسی بسیار موفق و مؤثر در عرصه منطقه‌ای و جهانی برای احیای دیپلماسی عملگرایانه و نتیجه محوری که به حال بسیاری از ارتباطات ایران در سطح روابط دو جانبه با کشورهای منطقه، روابط چند جانبه در قالب شانگهای، اوراسیا، بریکس، اینها رو تونسته محقق بکنه. اینها دستاوردهایی هستش که میتونه اقتصاد ایران رو در یک وضعیت مطلوب برای آینده قرار بده و در عمل میشه گفت جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 هم تونسته به خونسازی تحریم ها دست پیدا بکنه و این یعنی دست برتر ایران در مذاکره و بی اثر شدن تحریم ها. غربی ها به حال به شدت ناراضی هستن از این وضعیتی که ایجاد شده، چون میدونن نتیجه اون این هستش که در روند مذاکرات چاره جز پذیرش حقوق ملت ایران ندارن. در این پرانه ما شاهد هستیم که به هر حال غربی ها باز هم همون سیاست گذشته رو در پیش گرفتن، یعنی با ایجاد فضای آشوب و ناامنی بر هم زدن امنیت ایران، بهره گرفتن از جریان های تروریستی جدایی طلب در مناطق مختلف ایران و تحریک افکار عمومی ایران، بازی کردن با احساسات جوانان ایران و کشوندن اونها به خیابون ها به دنبال این هستش که از یک طرف روند اقتصادی ایران رو دچار یک خود تحریمی بکنه. به هر حال وضعیت ناامنی نامطلوب ترین وضعیت برای مسائل اقتصادی هستش، در کنار به هر حال نمایش یک چهره سیاه عقب مانده بحران زده از ایران زمین ساز جلوگیری از ورود سرمایه گذاران خارجی بوده، کشورهای اعضای شانگهای به ایران و اون روند مثبتی که در تعاملات اقتصادی هستش برای سرمایه گذاری در ایران رو پیگیری میکنن، حلقه تکمیلی اون اعمال تحریم هایی هستش که به صورت مستقیم علیه ایران دارن انجام میشن و نوعی به دنبال این هستن تا تحریم های قبلی رو با شدت بیشتری با ادعای حقوق بشری تمدید و تکرار بکنن و به نوعی در حال دور زدن تعهدات برجامی خودشون برای لغو تحریم ها هستن. با توجه این شاید اون چیزی که مسلم هستش به حال تمام جریان های سیاسی اونهایی که به حال به نوعی مدعی حمایت از مردم، مدعی حمایت از نظام و جمهوری اسلامی و بقای ایران هستن، در این مقوله میشه گفتش که شفاف سازی موضع های اونها در مقابله با اختشاش، محکوم کردن اختشاش و هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مؤلفه هستش که به حال سنگ محکی خواهد بود برای رفتارهایی که این جریان ها خواهند داشت.
به این ترتیب با پایان بخش خبری ساعت یک رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و محترم، ظهر جمعه شما بخیر باشه. انشاءالله یک بار دیگر این عید سعید یعنی میلاد با برکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه چوکی داغ باشید به مدت 30 دقیقه.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی و همراهی همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما عزیزان هستیم. سال روز میلاد فرخنده پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و نواده گرامیشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را حضور شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. در این برنامه با اظهارات مقامات طالبان در مورد نگرانی‌های داخلی و خارجی از ناامنی‌ها در افغانستان، اظهارات مقامات طالبان در مورد خدمات شرکت افغان پست، آغاز توزیع 300 هزار جلد کتاب و محصلین تحت پوشش اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، بیاین که برنامه ای هفته چوکی داغ از همین انفجارها و ناامنی‌ها در افغانستان شروع کنیم که اخیراً بیشتر هم شده و در اثر آن مردم بیگناه این کشور با خاک و خون کشیده میشن. ناامن شدن اوضاع در داخل افغانستان باعث نگرانی کشورهای همسایه و منطقه هم شده، اما مسئولان طالبان این نگرانی ها را بی‌مورد میدانند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر در گفتگوی در این زمینه صحبت کرد، اما گفت که ناامنی ها کاهش پیدا کرده.
موضوع مشکلات امنیتی در به شکل عام گفته میتونیم تا جایی که تعلق به امارات اسلامی افغانستان داره، الحمدلله تا از وقتی که امارات اسلامی افغانستان قدرت رسیده، بلکه قبل از آن هم که اراضی اکثریت اراضی افغانستان در اختیار امارات اسلامی افغانستان بوده، هیچ گاهی مشکل یا خطر امنیتی برای کشورهای همسایه منطقه فرا منطقه کدام حادثه یا کدام خطر رخ نداده. و امارات اسلامی افغانستان از ابتدا به این تعهد خود پابند است و تعهدی که یا التزامی که در راستا به امنیت مردم خویش در قدم اول باز به امنیت کشورهای همسایه و منطقه و فرا منطقه تا جایی که به ما تعلق داره، در این راستا ما تلاش های خود را به خرج دادیم و تلاش داریم و به هیچ حادثه سر ندادیم که کدام مشکل برای همسایه ها و برای منطقه و فرا منطقه واقع گردد. و یک چیزی عملی است که همه جهان را میبینه که به اساس طرف ما مسئولیت خود را ادا کردیم. البته به شکل هم گفتم میتونیم که اهمیت جامعه جهانی باز یک مسئله کوچکتری نیست، مسئله بسیار فراتر از کشور، فراتر از منطقه، بلکه یک بعد جهانی در خود میگیره که در راستا هر کشور، هر ملت و مردم باز در راستا مسئولیت دارن که آنها هم در راستا مسئولیت خود را ادا بکنن. ما از مسئولیت خود را ادا کردیم، تعهدات را که کردیم و به نفع ملت ما است، به نفع ارزش‌های ملی ما است، در پرتو چوکات دین مبارک اسلام است، با آن ما تعهد داریم و انشاءالله داریم هم در این تعهد خود استوار هستیم.
شما خود میگین که به تعهدات خود در خصوص امنیت افغانستان و منطقه تا جایی که مربوط به شما میشه پایبند هستید، اما واقعا تا کجا به شما مربوط میشه؟ نشه یک وقتی ناامنی های صورت بگیره و به نوعی به افغانستان هم ارتباط داشته باشه، باز شما بگوین که اینجش به ما مربوط نمیشه؟ همین گپ هاست که کشورهای همسایه و منطقه را نگران میکنه. باز این وضعیت روابط شما را با اونا مخدوش میکنه نمیکنه؟
هیچ کس تا هنوز نشون داده نمیتونه که از خاک افغانستان زیر تسلط امارات اسلامی افغانستان با کدام کشور همسایه باشه، برای منطقه باشه و منطقه باشه کدام خطر یا مشکلی ایجاد شده باشه. بس خودش یک دلیل واضح هست که دلیل چیزی نیست. البته آمد که حرفای رسانه‌ای به شکل نیست. شما میدانید که بعضی از رسانه ها متاسفانه آنها همین کارشان هست، دیگر کار نداره، بس به این روزگار خود را به پیش میبره و زمین یک لقمنان پیدا میکنن دیگر. تا حدی شاید بعضشان مجبور باشه و بعضشان شاید دستوری باشه، او حرف جداست که ما میگیم که حرفای رسانه‌ای، حرفایی که در مطبوعات پخش میگردد و چیزی که در واقعیت از با هم فرق کلان دارد. دیگه به اساس ما بازم بگوییم که در واقعیت چیزی که در رسانه ها گفته میشه وجود نداره. اگه باشن هم بفرماین دیارم پیش کنن، دلیل پیش کنن. نقطه دومی که رابطه امارات افغانستان با همسایه، با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه فرا منطقه و جامعه جهانی، ما بارها گفتیم که ما میخواهیم با همه کشورها روابط حسنه داشته باشیم، روابط مثبت داشته باشیم و ما ایران باید ایران ثابت ساختیم و میگیم، بازم اظهار میداریم که ما میخواهیم که منافع مشروع هر کشوری که در افغانستان آنها منافع مشروعشان باشه، در پرتو دین مبارک اسلام، در پرتو ارزش‌های دینی و ملی ما، منافع ملی ما با این هیچ مشکل نداریم. قسمی که ما منافع مشروع دیگرها را در نظر داریم و باید در نظر داشته باشیم، دیگرها هم باید منافع مشروع ما را در نظر داشته باشه. با می اساسی که از اصول بین‌المللی یا بلکه از اصول زندگی با همه انسان، جامعه انسانی همی است که باید هر طرف که باشه با هم در تفاهم باشه، با هم در یک زندگی با امنی داشته باشن، که او صورت میگیره که همه طرف ها منافع یکی دیگری، منافع مشروع در چوکات همون اصول ارزش‌های خودشون در نظر داشته باشه. دیگه به اساس ما کدام مشکلی نداریم.
و هر صورت بر مسائل و نگرانی های امنیتی باید یک پاسخ روشن و دقیق وجود داشته باشد. از شما به عنوان مسئولان حکومت موقت طالبان که آل مملکت در اختیار دارین همو تو انتظار میرن، هم در داخل افغانستان و هم در کشورهای همسایه و منطقه از این ناحیه احساس ناامنی میشه.
اگه ما شما ببینیم، یعنی چیزای ما از امور که همه ما، ملت ما، مردم ما، جهانیان را حس میکنه، ما از به اصطلاح حرفای هوایی نمیگیم، بلکه چیزی که در واقعیت است. مثلا قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان به قدرت برسه، به کابل داخل شون، وضعیت امنیتی با بعضی از گروه های تخریب کننده و مفسد و شریر که از آن یادواری میشه در چی حدی بودن؟ آنها جغرافیا را عملا در اختیار نداشتن. حالا چقدر تحول آمده؟ اگر ما خواسته باشیم که همه مشکلات 100% بالکل از بین رفته شود، که معقول نیست، ما تا حدی پیشرفت های داشتیم، مشکلات را حل کردیم، مشکلات متبقی هم حل می‌گردد. خو اگر در اون وقتانها جغرافیا را در اختیار داشتن و اصولی ها را در اختیار داشتن، از یک منطقه به دیگر منطقه می رفتن و مثلا بیشتر وزنگرها را کنر و جلجان و فاریاب و بادغیس و غوری منطقه دانها گذشت داشتن و می رفتن و می آمدن، مردم را زجر می کردن، مردم را متاسفانه به مشکلات مواجه می ساختن. اما فعلا شما می بینید که کجاست؟ می تانه یک کسی یک وجب زمین را در همه افغانستان برای کس نشان بده که در اختیار آنها باشه؟ نیستن. خو یک پیشرفتی نیست. البته اینکه بعضی مشکلات وجود دارد شک نیست، مشکلات در همه جهان بود، در کشوری که 40 سال 43 سال جنگ شرط گرفته، ما نه از جنگ برآمده، این مشکلاتی که باقی مانده ایران ان شاء الله از بین میره.
مردم هم امیدوار هستند که این مشکلات از بین بره، مخصوصا ناامنی. اما یک مشکل بزرگ دیگه مردم فقر و بیکاری است که خودش منشأ مشکلات بسیار دیگه است. در این زمینه چی گفتنی دارین شما؟
یکی حرفای رسانه‌ای است، حرفای مطبوعاتی است، یکی چیزی که در واقع ما شما می‌بینیم. خب فسادی که در سابق بود، حالا ما شما می‌بینیم تا چه حد از بین رفته. فسادی که در گمرکات بود، مالیات و مثلا که در سابق به کجا میرفت، به جیب‌های شخصی بعضی از افراد میرفت، در شمال یکی بود، در جنوب یکی دیگری بود، در شرق یکی دیگری بود، در غرب یکی دیگری بود، کجا میرفت؟ حالا الحمدلله مش میاد به بیت المال عمومی، در اونجا میاد به نفع مردم و ملت. شما میبینیم در خود شهر کابل، شهر کابل چقدر تغییر کرده. دیگر شهرها را ببینیم، هرات را ببینیم، همچنان پکتیا را ببینیم، قندهار را ببینیم، چه تغییرات عملا مردم را محسوس میکنه؟ این تغییرات نیست، این یک پیشرفتی نیست. چرا ما شوخی بکنیم؟ خب اگر بگوییم که در یک سال همه چیز گلگلزار شود، معقول نیست، منطقی نیست. ما پیشرفت داریم، پیشرفتهایی داریم، چرا مشکلات از بین خواهد رفت؟ چرا مثلا یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ ما در افغانستان با اینکه در اینجا تحذیرات اقتصادی وضع گرفته، در یک حالت محاصره اقتصادی ما قرار داریم، با این همه بودجه حکومت از عواید داخلی کشور حکومت بده سامادی، یک پیشرفت بزرگ نیست که در 43 سال به نظیر است، به مثال است. چرا چشم پوشی بکنم؟ آدم بکنم، این پیشرفت نیست. این چیزایی هست که ما عملان داره بیبینیم که چیزا دیم کار کردن میتونم.
البته او موردم قابل تأمل بود. بودجه بسیار اندک بسته شد و بودجه توسعه‌ای هم خود تقریبا در حد صفر بود. ما چون که این قابل افتخار و یادآوری است یا نه که شما از او به عنوان یک مدال افتخار گپ میزنین؟ گپ دیگه امی ضرورت تشکیل حکومت فراگیر است که جامعه جهانی یک سال است که به آن تاکید میکنه و گفته میشه که در توافقنامه شما با امریکاییام ذکر شده، اما شما کاری در این زمینه نکردین.
حکومت ساختن و تشکیل حکومت این موضوعی بود که ما با آمریکایی‌ها به بسیار صراحت گفتیم که این موضوع با شما تعلق نداره. این موضوع خود داخل افغان‌ها است. ما می‌خوایم که در این اساس خود افغان‌ها بشنن با هم مشکلاتی که داخل است، در حکومت است، تشکیل حکومت است، نوع حکومت است. ما با آنها نشست می‌شینیم، می‌بینیم که مشکل حل کنیم. متأسفانه که آنها تا آخر نشستن و کابل را اعلام کردن و رفتن و باز یک حالت به خوب پیوست و به پیش آمد که هیچ کس توقعی را نداشت.
عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان پیشتر در نشستی در ارتباط با خدمات شرکت افغان پست ضمن قدردانی از خدمات این شرکت گفت حکومت موقت طالبان به فکر ارتقای ظرفیتی شرکت می باشد.
وظیفه افغان پست این است که تمام ردیف خدمات پستی را مانند آخذه مراسلات و پارسلات به طور عادی، راجستری، ایمیس و خدمات توزیعی تمام ارسالات پستی وارده را به شکل مسئول و محرم همه روزه انجام دهد. ما مطمئن هستیم امارت اسلامی افغانستان همچنانی که در دیگر ساحات به خاطر انکشاف و به خاطر ارتقای ظرفیت ادارات دولتی متوجه است، ما انشاءالله با تمام کوشش و توان خود به خاطر فعالسازی بهتر شرکت افغان پست متوجه هستیم و به همه شرکت های دولتی ابلاغ شده است. هر شرکت دولتی که صرف از عواید جایدادهای دولتی کرایه را به دست میارد، خود می چالاند، اونا را ما با حالت خود نمیمانیم.
این رقم شرکت ها و حتی افراد خود کم نیستند که از جایدادهای دولتی استفاده میکنند و برای خود کار میکنند. در طول سالها همین رقم بوده و کسی هم به اونا غرض نگرفته، یا شاید هم زور کسی به اونا نمیرسیده، یا پیسه و واسطه و زور و کدام چیز داشتن و کسی به سراغشان نمیرفته. حالا شما میخواین که با این قسم شرکت ها یا افراد چی کار کنین؟
او قسم شرکت ها را ما به دوائر دولتی ادغام میسازیم، دیگر هیچ مفیدیت نداشته باشد، به جامعه افغانی، به جامعه ملی ما مفید نباشد. سالها صرف از عواید کرایه معاشات خود را تامین میکنند و بس. این قسم شرکت ها را ما دیگر نمیمانیم. و به همه شرکت ها گفته شده است که باید خامخا شرکت ها عواید به دست بیارند. خود فعال بسازند. اگر ضرورت دارند ضرورت های خود را به ادارات اماراتی برسانند تا ما هوایی جونها را رفع بسازند.
خب ایران بگوییم که آقای حنفی چند روز قبل در سمینار معلوماتی و آموزشی بر روایت های وزارت شهرسازی و اراضی باز هم با تاکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت در بخش های مختلف گفت بدون ارتقای ظرفیت نمیتونیم برنامه های بزرگ خود به صورت صحیح انجام بتیم.
دستیافتن به چنین اهداف بزرگ مستلزم زمان و برنامه ریزی های طویل مدت می باشد. به چند ساعت و چند روز و هفته این اهداف بزرگ را به دست آورده نمی تانیم. الحمدلله در جریان یک سال وزارت شهرسازی و اراضی گام های مهم و اهداف بزرگ را به دست آورده و گام های عملی را برای به دست آوردن اهداف بزرگ برداشته است. ما می تانیم از پروژه بزرگ و ملی عبارت از احداث کابل جدید است یا تشویق سرمایه گذاران خصوصی در پارک های صنعتی یا پروژه پیروزی و همچنان تشویق سرمایه گذاران خصوصی در زون های اقتصادی نام ببریم.
یک رقم گپ میزنین که فقط کلی برنامه و پروژه ها در زمان امی حکومت یک ساله شما آغاز شده و به پایان رسیده باشه. بسیاری از این پروژه ها خود در زمان دولت قبلی کارش آغاز شده بود. بعضیش ختم شده و بسیاری دیگه هم بخشی از کارشان انجام شده بود. عالی، کلش به نام خود ختم نکنین. این مردم همینجا بودن و شاهد همه چیزم بودن و هستن. خوی برنامه و پروژه ها اگه عملی شود چه خواهد شد و چه کمکی به وضعیت مردم میکنه؟
اگر الله متعال خواسته بود این پروژه ها تکمیل شوند انشاءالله تا حد زیادی مشکلات هموطنان ما شما از نگاه کمبود اماکن زیستی رفع خواهد شد. مدیریت پروژه های مسکن از قبیل پروژه پیروزی یا پروژه نیلباغ و پروژه قطر این پروژه های بزرگی است که به خاطر عملی شدن از اینها وزارت شهرسازی و اراضی گام برداشته است و همچنان قابل یادآوری می‌دانم که وزارت محترم شهرسازی و اراضی در جریان یک سال برنامه ریزی های مشخص را غرض عرضه مکان مناسب و قابل استطاعت برای اقشار مختلف جامعه روی دست گرفته است.
چند روز قبل مراسم از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت موقت طالبان به مناسبت آغاز توزیع 400 هزار جلد کتاب به محصلین این اداره برگزار شد. مولوی غلام حیدر شهامت سرپرست این اداره در این مراسم گفت 70% دروس در این اداره عملی است.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در کنار وزارت محترم معارف و در کنار وزارت محترم تحصیلات عالی یکی از ادارات مهمی است که آموزش و تربیه اولاد ای وطن را به دوش دارد. تفاوتی که این اداره با وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت محترم معارف دارد این هست که در این اداره 70% دروس آن عملی می باشد برخلاف وزارت تحصیلات عالی و یا وزارت معارف که اکثر دروسشان تئوری و نظری است.
خوالی این اداره چقدر استاد و کارمند و شاگرد داره؟ او رقم که شما میگین شبیه به مؤسسات علمی و کاربردی است که در کشورهای دیگه فعالیت دارن.
اداره تعلیمات تکنیکی دارای 4367 نفر استاد اعم از برادران و خواهران و دارای 6850 نفر تشکیل می باشد که برای 382 مرکز در سراسر افغانستان و برای 64000 شاگرد تعلیم می دهند. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هدف اصلی از او تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای بازار کار، ایجاد اشتغال و زدودن فقر است که متاسفانه این اداره مانند دیگر ادارات ما در طول سالیان دچار فراموشی بوده و یا سهل‌انگاری بوده.
البته در دولت سابق هم زمان زیادی از تشکیل ای اداره نمی گذشت. حالی که به فراموشی سپرده شده بوده یا نه خو یک گپ دیگه است. از این گپ که تیر شویم، شما چه فعالیت هایی در ای اداره داشتین و دارین؟
روزهایی که ما در اینجا به سرپرست مقرر شدیم، اولین چیز ما دید و بازدید از مراکز بود. چیزی که ما رنج میداد در آنجا این بود که به دست شاگردان ما کتاب نبود و یا اگر کتاب بود استاد خلاف رشته تدریس می